وقتی دلم میسوزه داد میزنم همیشه، هیچی تو دنیا واسم ایران من نمیشه. موقع انتخابه، یه انتخاب تازه، کسی بیاد که از نو این کشور رو بسازه. دشمن واسی بدونه با بهترین انتخاب، مثل یه کوه میمونی ما پای این انقلاب.
روزتون بخیر دوستان عزیز، شنونده بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستید و این لحظه اختصاص داره به برنامه گفتگوی اقتصادی.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام. به برنامه گفتگو اقتصادی خوش اومدید. سامان کریمی شاد هستم و امروز با موضوع مطالبات فعالان در حوزه پتروشیمی از مجلس آینده در خدمت شما هستیم. شما شنونده رادیو گفتگو هستید. میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما پیشنهادات و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. همچنین میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 هم با ما در ارتباط باشید. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم، میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان عزیز تبریک میگم. امیدوارم که این عیاد به کام شما بسیار شیرین باشه. خب طبق روال همه برنامه‌ها، کارشناسان رو به صورت حضوری و تلفنی همراه خودمون داریم، اما قبل از اینکه به موضوع بپردازیم و این عزیزان رو معرفی بکنم، سوال پیامکیمون رو از شما بپرسم که بتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 پاسخ مورد نظرتون رو برای ما ارسال بکنید. از شما بپرسیم به نظر شما مهمترین تأثیر جلوگیری از خام فروشی چیست؟ یک، تحقق رونق تولید، دو، گسترش ارزش افزوده، و سه، افزایش صادرات. با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس، مطالباتی در حوزه‌های مختلف وجود داره که دیروز هم در مورد بازار سرمایه برنامه مفصلی رو داشتیم. امروز موضوع برنامه‌مون مطالبات فعالان در حوزه پتروشیمی هست. از مجلس آینده که کارشناس برنامه رو خدمتتون معرفی بکنم و در ادامه هم انشالله کارشناسان رو به صورت حضوری و تلفنی خواهیم داشت. آقای پیام پرندا، کارشناس ارشد انرژی و مشاور ارشد مشتقات نفتی صندوق سرمایه گذاری صنعت نفت، درست گفتم؟
بله.
بسیار عالی، سلام، خوش اومدید.
سلام عرض میکنم، وقت شما هم بخیر باشه جان کریمی. در حال شما هم غریبه نیستید،
سلامت باشید،
و فکر میکنم که انتخاب بسیار خوبی بوده برای امروز. امیدوارم که بحث های خوبی پیش رو داشته باشیم، با توجه به اینکه به هر حال بحث انتخابات مجلس هم پیش رو هست. شاید گفتن بعضی از نکات که
بله
در طول یک 4 سالی باقی میمانه کمکی بکنه به دوستان عزیزی که میخوان وارد نهاد قانونگذاری بشن.
امیدوارم که فرصت بشه همه این نکات رو بگیم
ان شاء الله،
به امید خدا. به هر حال حالا به گفته شما شاید حضور امروز من هم بد نباشه، چون من اول معدن خوندم بعد نفت و بعد البته آیتی و کارشناسی، یک اطلاعات اندکی دارم، شاید کمکی بکنه. خب با توجه به اینکه موضوع برنامه مطالبات فعالان در حوزه پتروشیمی هست، اجازه بدید اول با این موضوع شروع بکنیم که در حال حاضر چه چالش هایی وجود دارد، که بعد حالا یواش یواش بریم به سمت اینکه بتونیم موارد رو مطرح بکنیم که چالش ها با قانون گذاری رفع بشه.
خدمتتون عرض کنم که واقعیتش اصلا در حوزه صنایع نفت پایین دستی ما 3 تا موضوع خیلی عمده داریم که مبتلا به تمام در واقع واحدهای تولیدی است، چه پتروشیمی باشه، چه پالایشی باشه، چه پتروپالایشی باشه، یا حتی صنایع پایین دستی اینها، در واقع همه از این موضوع رنج میبرن. اولین موضوع بحث ریگولاتوری هست و در واقع تداخلاتی که بین نهاد حاکمیت و امور دولتی با شرکت‌های حالا مدل‌های مختلف، از بخش خصولتی بگیریم، خصوصی بگیریم، حتی دولتی‌ها و غیره، این بحث حاکمیتی و بحث‌هایی که در واقع دخالت می‌شود در حوزه در واقع موارد مختلف این شرکت‌ها، خب این بحث جدیست برای همم هست، یعنی همه
فقط به نفتم ختم نمیشه.
بله دیگه، حالا بله، حالا بنده و شما امروز میخوایم راجع به نفتی ها صحبت بکنیم، ولی در خودرو هم همین هست، در مسکن هم همین
بورس
هست،
در بورس هم همین هست.
بله دقیقا همینطور. موضوع دوم که خیلی حالا نزدیک هست به همین بحث در واقع ریگولاتوری، ولی گفتنش حتما خالی از لطف نیست، بحث خوراک، این تعیین تکلیف وضعیت خوراک ها و داشتن یک برنامه بلند مدت و نگه داشتن این موضوع که آقا بالاخره استراتژی بلند مدت کشور در این حوزه چیست.
ما توقعمون هم 4 سالم باشه خوبه، درسته؟
الان که دیگه واقعا ماهانه شده، یعنی باور بفرمایید بعض اینقدر موضوعات سلیقه‌ای شده، گاهن تداخل وجود داره در این حوزه که دیگه بعضی وقتا شاید تغییرات،
کارشناس دیروز برنامه میگفتن خرق و سوار رو بکنیم تصمیم بر ثانیه. میفرمودید
موضوع خوراک هم بالاخره همیه. ببینید اصلا وقتی شما راجع به یک بنگاه اقتصادی صحبت میکنید، چون من خودم هم یه تجربه‌ای داشتم زمانی که برگشته بودم ایران، خب اومدم وارد حوزه تولید بشم، برای اینکه ماها ایرانیا به واسطه در واقع حسی که به وطن داریم، همیشه احساسم اینه ها که اغلب دوستانی هم که من میشناسم یه حس خیلی قوی نسبت به تولید دارن. خب وقتی میخوایم کار تولید بکنیم، خب رهبری هم همیشه روی این موضوع تاکید داشتن دیگه، ما الان چندین سال موضوع تولید به عنوان شعار مطرح میشه و از طرف رهبری هم پیگیری هم میشه، اما واقعا چه در پایین اجرا میشه یادم
کلا اجرا نمیشه، رو زمین مونده.
آره رو زمین مونده. یه بنده خدای وزیری بود در جایی ما رفته بودیم زیارتش رو بکنیم، دیگه الان وزیر نیستن، ایشون میگفت آقا ما تا طبقه 13 این وزارت خونه حرفمون در رو داره، 13 به بعد دیگه طرف میگه این کارشناس، مثلا این وزیر نمیفهمه، من کارشناس. الان واقعا فکر میکنم در این حوزه هم همینطوره. ببینید خوراک یعنی ورودی که شما بر اساس اون میاید خروجی محاسبه میکنید و میگه آقا من چقدر سرمایه میخوام و این سرمایه چقدر برمیگرد. یعنی نقطه اول اینجاست، یعنی شما اگر نداشته باشید، مشخص نباشه وضعیتتون، تخصیصش چقدر بهتون میدن، چه اوضاعی داره، بالاخره خوراک، یعنی شما نمیتونید اون بنگاه اقتصادی رو ایجاد بکنید.
ریسک سرمایه گذاری من بسنجم دیگه.
بله دقیقاً، دقیقاً همینطوری شد. بنابراین موضوع خوراک هم هست. نکته دوم، باز اینم خیلی مرتبطه با ریگولاتوری و حتما باید جداگانه بهش امروز بپردازیم، موضوع بحث فروشه. خب و من برای همه اینها نکته دارم. یه ما بعد از کرونا میدونید بازار ترکید از بابت تقاضا.
بله.
و جلوتر خدمتتون عرض می‌کنم که خب ما همیشه در بحث فروش، این که فروش داخل باید اول در واقع
نیاز داخلی رفع بشه،
نیاز داخلی رفع بشه، نیاز داخلی رو هم باید سوبسید بدیم، سوبسید هم از جیب در واقع تولید کننده باید بدیم. همینجا دو طرف داره ضرر میکنه، یعنی هم داره با یه قیمتی به داخل میفروشه که قیمت مناسبی نیست، هم از بازارهای صادراتیش میمونه. اینم باز یه بحثی است که حتما باید
اینو اینجا نگه داریم. آقای پرنداب، آقای مهندس حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدند. آقای صالحی سلام، خوش اومدید.
سلام دارم خدمت جناب علی و مهمان محترم و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. موضوع برنامه مطالبات فعالان در حوزه پتروشیمی از مجلس آینده هست. در مورد چالش‌ها صحبت می‌کردیم. بزرگترین چالش پیش رو از نگاه شما چیست؟
من گوش میدم به صحبت آقای پرنده اینا و واقعا همین موادی که مطرح کردن، بحث خوراک و بحث مداخلات دولت توی قیمت گذاری ها و اقتصاد. ببینید تو بحث خوراک خوب اشاره شد، واقعش اینه که هیچ پیشبینی پذیری برای اقتصاد و حوزه پتروشیمی شما نمیتونید متصور باشید. خودتونم برای فرمودید خرمگسار رو برای کسب ثانیه کنن یه موادی، یا اصلا شما میدید مثلا شما خوراک مثلا تو دنیا داره میاد پایین، قیمت شما داره پایین، قیمت مطلع اومده پایین، ولی هنوز وزارت نفت ما قیمت همون قیمتی مثلا سالاق نگه داشته. یه اتفاقاتی به حال میفته، یا تو برنامه مثلا میادن قیمت گاز رو میزن 7000 تومان و زیر اون نباید بشه. اصلا وقتی قیمت فیکس میشه معلومه که واقعا با مسائل بازار آگاه نیستن، آشنا نیستن، چون که اصلا شما در هیچ دنیا خوراک قیمتش ثابت نیست، چون با قیمت جهانی نفت بالا پایین میده. خب وقتی شما خوراک رو اینطوری میخواید بدید به سرمایه گذار، خب سرمایه گذار میبینه اینجا عدم امنیت اقتصادی است و ثبات پذیری نیست، از همونتون پیش بینی پذیری نیست اقتصاد. بعد از طرف میبینیم که همین سرمایه گذار رو مثلا اون سمت دریا مثلا مثلا بطری بهش میگه آقا پاشو بیا اونجا سرمایه گذاری کن، پتروشیمی بزن. من خوراکو به جای مثلا این عدد دیدم مثلا 8.5 سنت 9 سنت میره قیمت ایران. خب این برایش جذاب میشه که پاشو بره اونجا. مطلب داریم میخوایم واقعا ما تو همین کشور خودمون به حال بحث پتروشیمی جلو بره. موضوع بعدی که اشاره شد بحثی را مداخلات توی بحث فروش رو قیمت گذاری ها سران شما بزنید اوره یا ما هم 3-4 تا واحد بزرگ اوره در این کشور، این موضوع 50,000 میلیارد تومان دولت طلب کنم، اره کمی نیست، اره بزرگیه. و بعد این باز علتش چیه؟ علتش اینه دولتی وسط کاره، یعنی یه اوره درست میشه با حالا بعد اوره رو مثلا میخوان با یه قیمت دستوری بذارن مثلا بفروشن به جهاز کشاورزی، اون بره مثلا بدهش به مردم، چجوری مثل داستانهای کشاورزی که داریم. ولی از این برمین اوره قیمت تمام شده شد دنیا الان 300 دلار 350 دلار. این ها مشکلات بزرگیه، باید دولت و نمایندگان مجلس نذارن اتفاق بیفته. ما میبینیم کسی تو مجلس میشینه وقتی تو قانون برنامه هفتم دارن میارن موضوع مثلا خوراک و باید مقاومت کنن، باید نظر اتفاق بیاد، چون همین تصمیمات بعدا موجب یک چالش بزرگی میشه و بعد سرمایه گذار جور نمیارن. چرا نرخ سرمایه گذاری در کشور ما پایین؟ فقط هم برای پتروشیمی نیست، همه بخش ما نرخ سرمایه گذاری پایین اومده، از استهلاک هم به حال پایین تر. این باعث میشه که واقعا بخش خصوصی اونطور که باید نیاد وسط و ببینیم فقط این شبه دولتی ها و اونایی که برای خود از آقا هم که پیرو صحبت میکردن برای تقسیم بندی کردن روی بحث خصوصی و برای غیر خصوصی و اینا. من حرفم اینه که ما ای واقعا بخواهیم بخش خصوصی رو وسط بگشیم باید هم کاری کنیم مثلا مطالبات ایجاد نشه به این سنگینی. دوم این که امنیت اقتصادی ایجاد کنیم، ثبات ایجاد کنیم، خوراک رو توی قاعده بدیم، توی فرمولی بدیم. حالا الحمدلله مختشان رو بردیم رو همین بحث خوراک، از پیچی بودن درش رو بردیم با پیگیری تشکل ها و اتاق بازرگانی که الان دوباره برگشت به یک فرمولی که قبل من بود، ولی که باز کپ گذاشتن یا زیر این عدد مثلا زیر 5000 تومان نباید بشه.
بازم در نهایت دستوری بوده.
بله بله این هست. من
خواهش میکنم اگر نکته هست به عنوان جمع‌بندی بفرمایید آقای صالحی.
من جمع‌بندی اینه که واقعا اگر استراتژی کشور توسعه صادرات که یکی از بخش‌های مهم درآمد ارزی کشور اسلامی صادرات پتروشیمیه، شما اضافه کنید سال گذشته 13 میلیارد دلار از 5 میلیارد دلار شما تو صادرات غیر نفتی همین پتروشیمی بوده. اگه توسعه استراتژی توسعه صادرات کشور داره که داره و همه تایید کردن، مقام معاونوی ریجون همه تایید کردن، قوانین و حال مسیری که داریم توی حال حرکت با فعالین استراتژی داریم اینو حداقل عکس نکنیم. این وقتی مثلا میایم برنامه خوراک اونطوری انجام میدیم یا مثلا تو اوره که الان یکی از رقم‌های بزرگ صادرات ما اوره بوده، وقتی این کارا رو میکنیم خب یا متانول و این نشونه که بس اون بالا پرچم عوض شده، یه دنبال صادرات نیستیم چون داریم سیاست عکس رو انجام میدیم، یعنی جهت فروش رو عوض کردیم. این برای حال همه سردرگمی ایجاد میکنه. این چندبندی من اینه که ما برای عوضم نیاز داریم درآمدهای صادراتی. صادرات ما واقعا خیلی پایین و حال بخش درآمد کشور از صادرات باشه. نفت فروشی اینا همونی که با ما مردم روی فرمودن ممکنی که شما نفت نکرم، پس ما باید بتونیم در حال صادرات نفتی صادرات غیر نفتیمون رو توضیح بدیم که یکی از بخشهای عمدهش به نظر من که میتونی نقش بازی کنه صنعت پتروشیمی که جا داره الان ذخیرات جلاده هم وزنی هم ارزشی بره بالا. این که امروز ارزشی هم پرتون مثلا پتروشیمی ما عدد پایینیه در صادرات، مثلا پرتون مثل 500 دلار 600 دلار میتواند، این هم نشانه خوبی نیست. پس باید روی اینا ما کار کنیم و بحثایی که دولت درگیرش با ما و بخش خصوصی هست و باید روش تجدید نظر کنیم.
ممنونم از شما آقای صالحی. آقای پرنده با شما هستم.
سلام و ادب دارم.
خیلی ممنون جان فرنده اتفاقی کردی و نظرت جناب
عالی. مخلص صفاتشون.
ممنون از آقای مهندس حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران. شما رو به خدا میسپارم، خدا نگهدارتون. زنده باشید. آقای پرنده با شما بودیم. بحث فروش مطرح شد، تا یه جاهایی هم پیش رفتیم. بحث چالش ها هست همچنان.
موضوع بعدی بحث تامین نقدینگی است، یعنی موضوعی که این هم باز تقریبا میتونم بگم تمام تولید کنندگان از خرد تا کلان امروز درگیرش هستن. شما تقریبا هر کسب و کاری رو که امروز در ایران سراغ داشته باشید اولین سوالی که ازش بپرسید مشکلت چیه، امروز شاید به راحتی اول میگه بله جریان نقدینگی
سرمایه.
خب ما از اون طرف گزارش داریم که آقا تولید رشد پایه در واقع پولی کشور افزایش پیدا کرده. خب این چیست در واقع؟ چرا پس پول دست تولید کننده نیست؟ از این طرف مرتبا در واقع ما شاهد رشد پایه پولی کشور هستیم. سیستم معیوب بانک داریم.
بله،
یعنی این بانک ها که در قالبش من چند وقت پیشم شنیدید یکی از بانک ها باعث شد که اصلا 25% نمیدونم حدود 25-30% پایه پولی این کشور رشد، همه ما رو 25% فقیرتر کرده.
بله،
خلق های پول در واقع مکرری که دولت ها انجام میدن در همه دولت ها مرسوم بوده، حالا کمتر و بیشتر، برای اینکه گاهن بانک های و مؤسسات مالی رو در واقع بتونن نجات بدن. بنابراین ما با یه سیستم بانکداری روبرو هستیم که در واقع معیوب ناقص بنگاهداری میکنه، بنگاهداری اشتباه میکنه، سفته بازی میکنه خودش، در سیستم های غیر مولد مثل مسکن سرمایه گذاری میکنه. رضا آقا فرمودن، گفتن آقا شما بانک ها غلط میکنن که اصلا این کار رو انجام بدن، ولی خب متاسفانه بازم همون مثالی که عرض کردم، این مشکلات باعث میشه که امروز تولید کننده واقعی وقتی میخواد بره وامی دریافت بکنه، وام بهش تعلق نگیره یا مشکلات بسیار زیادی رو پیش رو میذاره. نمیدونم وقت دارم یه نکته رو بگم یا میخواید برگردیم راجع به این مسئله صحبت.
اجازه بدید آقای دکتر آلبرت بوغوزیان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هم که به جمع ما به صورت تلفنی اضافه شدن رو معرفی بکنم. آقای بوغوزیان سلام، وقت شما بخیر.
من از فرمزم خدمت کلی دستم در
سالها موجه محترم. سلامت باشید. ما در مورد مطالبات فعالان در حوزه پتروشیمی داریم بحث میکنیم. میخواستم ببینم از نگاه شما این مطالبات از مجلس آینده چی میتونه باشه؟
همونطوری که به هر حال اشاره شد و واقعا ما الان مشکلاتمون همش احصا شده هست، یعنی همه شناسایی شده، هیچ در واقع حالا حتی برخواد تو مجلس جدید هم نماینده بختی رو نباید طرف کنن در خصوص،
یعنی زوایای پنهان ندارد.
بله، هیچ گونه چیز پنهانی نیست، هم اگر هم چیزی پنهان مانده همین چیزی که الان شناسایی شده رو ما حل کنیم، اونا هم به خودی خود به طبع این بهبود پیدا میکنن. و اصلی هم که در واقع هست اینه که فعال اقتصادی ما اونی که در داخل میخواد با انگیزه کار کنه مشکل تامین مالیه، که حالا گوشش رو اشاره کردن که به هر حال این بحث پول که آره از این طرف ما نقدینگی سرگردان داریم، نقدینگی اضافه شده و در حال اضافه شدن حالا با نرخ کاهنده بانک مرکزی اعلام میکنه، ولی از اون طرف هم کمبود هست. حالا تنها مشکل پتروشیمی نیست، حالا من دیدم شما با به چه قسمتی بیشتر تاکید دارید.
من یه سوال از شما بپرسم آقای دکتر. ببینید بحث سرمایه های سرگردان رو مطرح کردید، خب اینا رو میشه از طریق بورس ما جذب بکنیم، ولی خب باز با تصمیماتی که گرفته میشه، مثلاش همین تصمیمات تأخیر هستش، بحث خوراک ها، وقتی سرمایه گذار میبینه که نسبت به ریسکش ارزش سرمایه گذاری ندارد یا بازدهیش در خیلی طولانی مدت است، آنگاه این تامین نقدینگی باید چگونه انجام شه؟ اگر از طریق بانک باشه که خب باز تورم ایجاد میکند، باز باید پول تولید بشود، چاپ بشود، رشد پای پولی بیشتر میشه. راهکار واقعی چیست که حالا فکر کنیم ما کاندیداهای محترم اینها رو میشنوند و وقت انتخاب شدن قراره که اجرا بکنند؟
دو تا مقوله رو از اشاره کنید که بحث قیمت خوراک هست که اون هزینه تمام شده حالا یک پاید پاله شده رو نشون میده. یکی بحث تامین مالی هست که آیا اگر ما تامین مالی ارزان تری برای این مجموعه ایجاد کنیم میتواند اون قیمت خوراک رو، افزایش قیمت خوراک رو جبران کنه، یا اینکه در واقع با مشکل اصلی همون نقدینگی است که در اختیار است که بتونه اون خوراک رو هم الان تامین بکنه. بنابراین اگه با یک ترکیب از این سه زمینه صحبت کنیم، تو قسمت خوراک مسلما کشوری که خودش صاحب مهم هست، خوراک به قیمت پوب خدیجه فارس و غیره، به نظر من نباید به عنوان گزینه بهینه مطرح بشه، بلکه چیزی بینابین تا بتونه مزیت خودشون از کشور داره حفظ کنه و بتونه محصول ارزانتر تولید کنه. ولی با این وجود که قیمت خوراک هم بهینه باشد و مورد قبول، بحث تامین مالی است برای بحث توسعه. شما هزینه های جنبی رو تولید رو در نظر بگیرید، چیزی ارزان نشده از بحث حالا یوتیلیتی ها و حالا بر و غیره تا میرسه به بحث دستمزد و حقوق و بعدن هم جذب تکنولوژی، به اینکه دیگه به خاطر تحریم ها ما این رو خب باید با کمک شرکت دانشمونیان حل کنیم. کنار هم میذاریم مطالبه ای که از کاندیداها و نهایتاً هم نماینده های مجلس باید داشته باشیم، اینه که با استفاده از نظر کارشناسانی که به هر حال خود زینفان هم در داخل اون باید باشن، به یک قیمت معقول خوراک دست پیدا کنن. از طرفی خود سیستم بانکی ما هم باید تجهیز بشه به منابع مالی ارزان. کسی هم الان با این اوراق 30% که شما دیدید توضیح شده حاضر نیست که ارزان‌تر پولش رو در بانک بگذارد، و راه‌هایی هم که متأسفانه سیستم بانکی ما پیدا می‌کنه که برای اینکه مهاجرت پول از حسابی به حسابی از بانک دیگه صورت نگیره، راهش رو برای تامین اون 30% خارج از قضیه سپردار هم پیدا می‌کنن. حالا این وسط ما چرا تولید کننده رو کافر شدیم؟ چرا تحصیلات گیرنده رو فراموش کردیم؟ ما که 30% میخواد هزینه بده برای جذب منابع، ما مسلمت بحث مصارف هم این 30% رو به اضافه 10% بیشتر رو باید تامین بکنه، وگرنه میشه بانکی که احتمالا میخواد متراسل بشه و بعدا هم حافظ رو باید ادغام و غیره.
بله،
یعنی این چگونه قرار است این داده بشه به این تأمین بشه این سود اوراق، این خودش مسئله است که صرفا نباید برای جذبش فکر میکردیم. مسلما این منتقل میشه به اولین کسی که بهش حسابت میکنه تولید کننده، باش صرف نمیکنه. حالا وسیقه ها بماند، آیا میتواند برگرداند، اینم بمانه بر بازار فروشش. اینی که بعد کنار هم میذاریم همه چیزی که میتونیم به راه فرار یا رها شدن از افزایش هزینه هاست بحث تکنولوژی است که بتونن با شرکای خارجی اونم با فرض انتقال تکنولوژی مذاکره بشن
با وجود تحریم ها ممکنه
ما. که اونم تحریم ها مانع میشه از شرکت دانش بنیان ما هم در حال فرموده مقام از رهبری اینها میتونن نقش خیلی زیادی توی این شرایط داشته باشن. اونا هم شاید بخش ارزشیشون بعد حالا کپی کردن و این معرفه معکوسه،
یعنی
بتونن اون رو حالا های کپی میگن اسمش رو، حالا یا خیلی اگه مای چینیش باشه تا از 60-70% اگر نوع اروپاییش باشه 60-40-50% رو بتونن تولید با کیفیت رو داشته باشن. خب اینها هم دستشون بسته است به خاطر بسته تحریم.
بله.
اینه که ما تلاشمون اینه که نماینده های ما بتونن راههایی برای یه جوری با قوانینی تحریم ها رو بتونن حالا سبکتر بکنن.
البته میشه دیگه ترکیبی از
احیای برجام که میتونه قدمی باشه برای قضیه داشته باشه،
قوانینی که شاید ارتباط به سیاست هم داشته باشد. آقای دکتر از شما ممنونم، اگر نکته‌ای هست به من جمع‌بندی در خدمت شما هستیم.
زنده باشین. واقعا امیدواریم که این وضعیتی که ما توی بحث نفت و گاز داریم بتونه بهتر از این استفاده بشه و اون شعار ما که جذب نزدش افسوده است و خام فروشی نکنیم رو بتونیم واقعا هر روز جلوی چشم داشته باشیم و اونو برآورده بشه.
ممنونم آقای دکتر آلبرت بوغوزیان، عضو هیئت علمی دانشگاه های تهران. خیلی ممنونم، شما رو به خدا میسپارم، خدا نگهدارتون. آقای پرندا، بحث تامین نقدینگی شد شما مطرح کردید. یکی از نهادهایی که حالا به هر حال ما به دلیل گزارشی که تهیه کردیم از اون نهاد، صندوق توسعه ملی و در خدمتشون بودیم، میتونه شاید شما بفرمایید تأثیر مثبت داشته باشه، حضورشون و سرمایه گذاریشون هست. شما موافق هستید؟ آیا باعث
اصلا پولی مونده یا
خودشون گفتن که دارن ها. و هنوزم مایل هستن و حتی دایرکت اینوستینگ هم میکنن.
بله.
یعنی اگر جایی باشه که ارزش داشته باشه اینها ورود میکنن. به نظر شما این کار درسته؟ سرمایه گذاری ارزی و بازپرداخت ارز.
ببینید من یه چیز خدمتتون عرض کنم در خصوص، در خیلی نکته خوبی رو آقای بازیان